بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن، آذرماه 93، دانشکده علوم پزشکی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. خب من چون ساعت 8 جلسه دیگه تو همین شهر کرمان دارم در هیئت اسباد اونجا برسم، الان 6 و ربع خیلی سریع عرایضم رو شروع میکنم. قبلا در جاهای دیگر پیرامون بحث جاهلیت مدرن سخنرانی کردم، منتها خب یعنی فرصت بیشتر بوده، شاید مثلا 3 ساعت 2 ساعت و 3 ساعت طبعا کاملتر میتونسته باشه، اما یه سری سرفصل‌ها رو عرض میکنم. برادر عزیزمون قاری محترم آیات رو قرائت فرمودن که آیات خیلی مهمیه و همه ما با این آیات آشنا هستیم، چون آیه تطهیر خوانده شد. خدمت شما عرض بشم که منتها اون بحثی که و بخشی که مد نظر بیشترین آیه است همینه که ولا تبرزن تبرج جاهلیت الاولاست. در اینجا چند تا نکته است، باید نگاه هم به قرآن ظریف و دقیق باشه. بنده بعضا پیش میاد برای یک آیه قرآن با 7 یا 8 مفسر تماس میده، یا نزدیک 20 تا تفسیر رو که توی لپتاپم دارم چک میکنم، یعنی دقت میطلبه. با این وجود میبینید که یک نکته هست که مخفول مانده دیده نشده. اصلا ویژگی قرآن اینه که باید بری ازش بخوای، یه جوری بگیم منتش رو بکشی. لا یمسه الا المطهرون، این فقط بحث برداشت احکامی ازش نیستش که طهارت داشته باشه، وضو داشته باشه، به قرآن دست بزنه، اون سر جای خود. اما میخواد بگه که همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین که به قرآن رجوع میکنن گناهشون بیشتر میشه، خسرانشون بیشتر میشه. ما رجوعمون به قرآن اگر یک رجوع عاشقانه بود، به عنوان یک شاگرد که پا حرف مربی و معلم میشینه بهش رجوع کردیم، اون موقع داستان دیگه ای، یک جور دیگه با تو صحبت میگه. ولا تبرج، نه خودتونو برج نکنید. برج در زبان عربی به هر چیزیست که شاخصه و تو چشمه، برج و باروی شهر، برج میلاد، برج آزادی، برج سپه، برج های دوقلوی تجارت جهانی. برج چرا؟ چون از دور که نگاه میکنی از شهر برجش دیده میشه، به قول شهر و برجش جز شاخصه های معماری شهره. به ستاره های درخشنده آسمان میگن بروج، چرا؟ چون تو چشمه. فرمود ولا تبرج، نه خودتون رو تابلو نکن. یعنی اینجا ما دستور منع در چی؟ برج شدن داریم. خودتون رو تابلو نکنید. چرا تابلو کردنی؟ این مهمه. آقا در علم و ادب هم تابلو نشین، از دور نشونمون ندن. یک نکته در اینجا نهفته است که تبرج اساساً مسئله ایست بصری. یعنی چی؟ یعنی چشم تبرج رو پیدا میکنه، یعنی چیزی که تو چشم بیاد. معمولا درخشندگی، معمولا ارتفاع، درسته؟ اینها ستاره درخشندگی، برج ارتفاع، ساختمان ارتفاع، یعنی یک ارتباطی با بصر داره. 60% آموزش هم از طریق بصره، چشمه. ما 60% آموزشی که می‌بینیم با چشممون می‌بینیم، بقیه حس‌های دیگه‌ای که داریم نقش کمرنگ‌تری دارن. خوب عنایت بفرمایید. ولا تبرج، نه گفت خودتو به لحاظ بصری تابلو نکن. همانطور که تبرج جاهلیت الاولا، همانطور که تو جاهلیت اول مردم خودشونو تابلو میکردن. اگر اینجا میفرمود ولا تبرج، نه تبرج جاهلیت، به کی برمیخورد؟ کی بود که نفهم منظور از جاهلیت یعنی جاهلیت قبل از پیامبر، جاهلیت اعراب جاهلی؟ همه میفهمیدن. مگه جاهای دیگه هر جا خواسته بگه دوران جاهلیت رو نشون بده و دوران اعراب جاهلی رو اشاره کنه همش گفته اعراب جاهلی، اعراب جاهلی گفته جاهلیت اول؟ نه خیر، بلکه میگفت جاهلیت کافی. چرا گفت جاهلیت اول؟ چون یه جاهلیت دیگر، یه جاهلیت آخری هم بود. جاهلیت اول یعنی یه جاهلیت ثانی هم در کاره. میگه ایشون رتبه اول شد. چرا؟ یعنی چند نفر بودن تو این چند نفر اوله. رتبه سوم شد، میگه حداقل سه نفر بودن. چند تا نوع ببین، دارم ریز یه جمله رو دارم بررسی میکنم و یه جمله رو فقط. تبرج نوع دیده شدن بصری است. دو، قبل از پیغمبر بوده، با این وجود پیامبر به پیامبر داره میگه که اون اولیه، یعنی یه دومی هم هست. رسول گرامی اسلام فرمود که من بین دو جاهلیت مبعوث شدم. یعنی چی؟ یعنی قبل از من جاهلیت بوده، بعد از من هم جاهلیت هست. این نکته رو برطرف میکنه واقعا، یعنی دیگه هیچ پاسخی هم نمیذاره. ما بابت برداشتی که از قرآن داشتیم روایت هم پیدا کردیم. این دیگه تأویل نیست، تفسیره. خود پیامبر تفسیر فرموده، میفرماد من بین دو جاهلیت مبعوث میشم. یعنی چی ببین؟ یعنی دو تا جاهلیت هست، یکی قبل من یکی بعد من. اینجا سوال پیش میاد، خدایا من میدونم اون جاهلیت قبلی چیه، اما جاهلیت بعدی رو خبر ندارم، اون کجا کی قرار اتفاق بیفته؟ 100 سال دیگه، 50 سال دیگه؟ نکنه اتفاق افتاده خبر ندارم. من قبل اینکه جاهلیت دوم رو بحث بکنم، میخوام یه خورده بیشتر در مورد جاهلیت عرب جاهلی پیدا کنم. بلا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، یه بار دیگه بر نگردید به اون اولیا، بریم ببینیم اون تبرج زمان جاهلیت چجوری بود، جهل زمان قبل از پیامبر چه ویژگی داشت. یک، مردم خبر نداشتن جاهلن. خیلی مهم بود نکته که عرض کردم، در جاهلیت به سر می بردن، اما مردم از خودشون می پرسیدی می گفتن ناخه بهش بودی تو جاهلی، می گفت خدا جاهل تو یا هفت جد آباده، من جاهل نیستم. بهشون می گفتی وای تو هم دختر زنده به گور می کنی، می گفت آره این چیه. فرهنگ عمومی بود. طرف خدمت پیامبر رسید، گفت یا رسول الله من زنده به گور کردم. گفت خب خیلی ها بودن اینجوری کردن. گفت خب مدل من فرق داشته، چیکار کنم؟ گفت چیکار کردی؟ گفت زنم یکی از این بچه ها رو قایم کرده بود، قابله علکی گفته بودی سر زا بچه مرده، 5-6 ساله بود دیگه نمیتونست قایمش کنه. اومد به من گفت این، نگاه کردم دختر خیلی شیرینی هم بود، دوست داشتنی بود. گفتم بابا بیا بریم تو بیابون با هم دوری بزنیم. بردمش تو بیابون، چاله کندیم با هم دیگه کندیم. فکر کردم من دارم باش بازی میکنم، میخندید وقتی چاله رو میکندیم. خوابوندمش تو اون چاله، خاک میریختم روش. اول باز فکر میکنم دارم بازی میکنم باش. بچه 4 ساله رو نگهش داشتم زیر خاک، خفش کردم، این انگشتم تو دستش همینجوری مونده بود، خشک شد. به این آدم میگفتی تو جاهلی؟ میگفت خودت جاهلی. یعنی چی؟ یعنی جاهلیت فرهنگ عمومی شده بود. سوال، از کجا معلوم من الان تو جاهلیت نباشم و برام فرهنگ عمومی نشده باشه؟ این سوالای من دین و ایمون نمیخواد. چی میخواد؟ عقل میخواد. آدم عاقل باشه همین میتونه به این پاسخ پیدا کنه. خدا پدرتون بیاموزه، زودتر خوبشش میکردی. همین، از کجا معلوم من امروز تو یک جاهلیتی به سر نمیبرم و خودم خبر ندارم؟ این سوال ماست. برای همین من یک بار دیگه برای بررسی بحث جهل، ببین در روایات ما نقطه مقابل جهل بیشتر عقل تا علم، چون خیلی وقتا مردم علم دارن اما کار غیر عقلانی میکنن و کار جاهلانه میکنن. حدیث قشنگی نوشته بود اینجا به نقل از نهج البلاغه، در رابطه با عالمانی صحبت کرده بود، علم داشتن اما جاهل بودن. من یک سوال دارم، کسی که کراک میکشه میدونه کراک ضرر داره یا نه؟ چرا میکشه؟ جاهله، عقل نداره. با این شاخصه من میخوام بیشتر کنم تا ببینید بعضی موقع جهل رقیقه اما بینمون هست. من عذر میخوام از کسایی که حالا ببخشید چون تو جهل من ممکنه باشم، طبیعیه. کسایی که سیگار میکشن چی؟ میدونن سیگار ضرر داره یا نه؟ کسی نیست که بگه نه. همه میدونن سیگار چقدر ضرر داره، 4000 تا سم داره، فلان داره، بهمان داره، چرا میکشن؟ چون به همین میزان از عقلانیت فاصله گرفتن، بدون تعارف عرض کردن. میبینید بعضی موقع فرهنگ عمومی میشه بین ما. حالا سیگار که فرهنگ بدترش هست. حسد رو نمیخوام سیگار توجیه بده کنه. من تو اندلوسیزه کردن چجوری به سیگار و قلیون اینجوزا تاختم، برید ببین بخونید این قلیون دارا دستشون به من برسه تیکه پارم میکنن. و حمدالله بعد اون سخنرانی تعداد بسیاری با من تماس گرفتن، گفتن ما مصرف دخانیات رو گذاشیم کنار وقتی فهمیدیم حقیقت مطلب چیه. پس بعضن پیش میاد آدم علم بر کاری داره اما جاهله، عقل نداره، علم داره عقل نداره. نکته جالب میدونید در مورد ولایت امیرالمومنین چیه؟ قرآن تو سوره بقره میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل، میگه حق با باطل نپوشونید. و شما دارید تکتمون، دارید کتمان میکنید حق. و انتم تعلمون، میگه علمم دارید که دارید این کارو میکنید. دقت کنید، میگه علمم دارید. کدومتونه علم نداره که علی انسب نزدیکترین به پیغمبره؟ اشجع شجاعترینه، اعدل عادلترینه، اعلم انا مدینه تولیم و علیون باباها، عالمترینه، اقضاء قاضیترینه. در چه خصوصیتی کسی دیگری در صحابه از علی بالاتر بود که صحابه خودشون به این معترف بگید نباشه؟ فقط یه چیز، سن. یعنی بعض سنشون از امیرالمومنین چی بود؟ آیا این شاخصه مهمه؟ اینجا نکته است. برای همه خدا میگه و انتم تعلمون. و جالبه وقتی تو سوره مائده 55 ولایت امیرالمومنین نقل میکنه و ارائه میده، 3-4 تا آیهش هم توضیح میده، میگه داستان چی میشه، آخرش هم میدونی چی میگه؟ میگه ذالک به انهم قوم لا یعقلون. میگه علم دارید علی بهتره اما عقل ندارید که چیزی رو که بهتره دارید پس میزنید. پس چرا پس میزنیم؟ به میزانی که عقل کنار میره جهل میاد، به خاطر حب و بغضها، به خاطر کینه هایی که از علی تو دله، به خاطر حسادت. چرا یوسف رو انداختن تو چاه؟ برادرشون نبود؟ ان شر حاسد اذا حسد، حسودی که دقیقا نقطه مقابل عقله. حذیفه میگه، پس از این نکته رو بگیریم قبل اینکه من روایت رو بخونم براتون، چی میگه؟ از این برداشت درستش اینه که عزیز دل من، خیلی وقتها اون جهل بین مردم فرهنگ عمومی میشه و اصلا مردم نمیفهمن. مثل هواه، ما تهرانی ها اصلا متوجه نمیشیم هوا آلوده است. کسی که از یه شهری که هوای پاک داره میاد، چشاش میسوزه، میگه چجوری تو اینجا نفس میکشیم؟ میگه مگه چشه؟ فقط کافی یه سفر بیایم چی؟ بیرون. من بعضی موقع مثلا پلای هواپیما میام پایین، اینجوری آفتاب اینجوری دستم نگاه کنم، مردم دیوانه است. تهران آفتابش سوزاننده نیست، یعنی آفتاب تهران پررنگ نیست. دست که دود داره مثل عینک دودی عمل میکنه، زور آفتابو میگیره. باور کنید من مثلا شهرهای رفتم، هم در طول جغرافی تهران، در عرض جغرافی تهران رفتم، نمیدونم چقدر آفتابش روشنه، چشمم اذیت میشه. یه میگه عجب هوای تمیزی، به به. چون تو اون دودی متوجه نمیشی، چون ریز ریز تغییر میکنه. یه مثال دیگه براتون بزنم، تو خونه نشستی غذا میسوزه، متوجه نمیشی. کسی که از بیرون میاد داد و بیدادش در میاد، اینجا نشستید ها، غذا سوخته، هیچ کاری نمیکنید، فلان، وای خاک تو سرم، بودو برو گازیر گازو خاموش کن. چرا نفهمیدی؟ بچت بزرگ میشه متوجه نمیشی. خواهرت که یه سال یه شهر دیگه زندگی میکنه، ندیدتش، خاله بچه تا نگاه میکنه میگه ای چقدر بزرگ شده. ریز ریز تغییرات، ریز ریز بعضن استحاله فرهنگی جز توسط افراد بسیار باهوش و بسیار بصیر و نکته بین قابل تشخیص نیست. شما بیا ببینید پوشش ما چجوری تغییر کرد، نفهمید. یه رفیقی داشتیم، حالا شما خیلی الان اوضاعتون براهه، زمان ما موی فرق وسط هم بعضی پدر مادرها گیر میدادن. یه رفیقی داشتیم باباش فرهنگی هم بود، این موهاش فرق وسط با میکرد بهش گیر میدادن باباش. یوز ما شاید وسط سال رد شد، آخر سال بود تقریبا، فکر کنم بعد عید بود. بعد ما دیدیم این موهاش فرق وسط بکره. گفتم من رضا تو بابات گیر نداد؟ گفت روزی 4-5 لاخمو مینداختم این بر. نفهمیده هنوز. 4-5 ما لخمو انداخته این ور هیچ نفهمید. درست شد؟ تغییراتش چیه؟ نرمه، چون اصلا جنگ نرمه. این روایت حذیفه میگه دیدم رسول خدا کعبه رو گرفته، پرده خونه کعبه رو گرفته داره گریه میکنه زار زار. شما تعجب نمیکنید؟ بابا چه گریه داره میکنه؟ چی شد یا رسول الله؟ بگو من چه کاری از دستم برمیاد؟ چه چیز شما رو به گریه آورده است؟ گفت خدا من چشمان شما رو نگریاند. گفت ای حذیفه از دنیا رفتی خواب تشریف داری؟ گفت یا رسول الله ببینیم چی شده. حضرت فرمود آری ای حذیفه مطالبی که میگویم خواهش میکنم دقیقا گوش کنید. ببین پیامبر داره میگه، گفت به قلبت بسپار، با چشمت ببین، با انگشتانت شماره کن. به قلبت بسپار یعنی چی؟ یعنی بعضی اینا رو باید حفظ کنی بعدن بگی، یعنی الان بگید نمیبینی. با چشمت ببین یعنی چی؟ یعنی خودتو خواهی دید. با انگشتانت شماره کن یعنی دونه دونه اتفاق خواهد افتاد. یه چیز جالب بگم همینجا که گفتم خوب گوش کنی، یکی از بزرگترین مشکلات مملکت ما سوء تفاهمه. یعنی خوب همدیگر رو نمیفهمیم، خوب همدیگر رو گوش بگید نمیدیم، بعد بگیم سوء تفاهم شد. طرف با تصادف کردن اومده پایین با آچار دارن همدیگر میزنن میگه سوء تفاهم شد. مردی که حواست رو جمع کن، تو زدی یکی ناکار کردی، قتل کیفری انجام دادی، قتل عمد انجام دادی، داری کشتی بگی حواسم نه سوء تفاهم شد حواست رو گوش. یک روز من یک جایی بودم داشتم آدرس میدادم یکی به دنبالم، واسه سخنرانی گوش کنید خیلی جالب. من جوری که داشتم آدرس میدادم بنده خدایی که کنار من بود ببخشید عذر میخوام، گفت به گوسفند مگه داری آدرس میدی؟ زشت به طرف بر میخوره دیگه. حالا این داستان چی بود؟ یه خیابونی بود این وسط نرده کشیده بود. برای چی نرده میکشن؟ که مردم راحت نشن. یه پل هوایی هم داشت. چی؟ نرده میکشن چون ممکنه طرف بخواد خودشو بکشه، نرده میکشن که نرو نکش خودتو، پل هوایی برو. اینا جهل نیست احیانا، اینا جهل چه جوری چشمونه نمیفهمه. نرده میکشه یه متری میکشن میپرن، میان باز جوش میدن میکننش دو متر زیر پل. پل هوایی هم بالاش زدن میگه میخوام بمیرم به شما چه؟ پلیس میگه کمربند ببند، پلیس میگه جون تو حفظ کن وگرنه پول ازت میگیرم. فهمی چی شد؟ خیلی جالبه ها فلسفه کمربند بستن و جریمه کردن. میگه کمربند ببند وگرنه زید. یعنی تو خودت نمیفهمی، اگه میفهمیدی اونو میبستی. راست میگه نمیفهمه، جهل نیست. بعد نگاه کنید این وسط دسته است، این ور متروه اون جایی که من آدرس دادم، این طرف فرهنگ سراست روبروش. وقتی اینا میان وای میستن من باید بدونم این ور خیابونه یا اون ور خیابون، درسته؟ چون اگر اشتباه وایسته باید بره با ماشین چی؟ یه دور قمری بزنه. بعد وقتی هم بهش میگه کجایی، میگه روبروی مترو هم هر طرف باشه، کجای روبروی فرهنگ سرام هر طرف باشه. ببین چجوری بهش آدرس دادم. گفتم رسیدی؟ گفتم روبروی متروی؟ گفتم متروی فلان، ایستگاه فلان، فرهنگ سرای فلان، که دیگه احتمالش صفره که ما یه ایستگاه متروی جای دیگه داشته باشیم یا یه فرهنگ سرای نام دیگه و این دو کنار هم باشه، صفر مطلق. گفت آره. گفتم خب الحمدلله. این مرحله یک. خوب گوش کن عزیزم ببین چی میگم. گفتم تو ماشین نشستی؟ گفت آره. گفتم رو به شیشه جلویی؟ گفتم ولو 1% طرف تو ماشین برعکس نشسته باشه، ولو 1 میلیونم درصد پیدا میشن. گفت آره رو به شیشه جا نشد. گفتم دست چپت الان به کدوم وره؟ به مترو دست راستت؟ فرنگ سراست. گفت آره. گفتم چپ و راستت که بلدی؟ گفت آره. این خندیدی بنده خدا کنار من بود که نمیشه. گفت به گوسفند مگه داری آدرس میدی؟ رفتم دیدم اون وره. خدا گواهه، خدا گواهه، دارم قسم میخورم دیگه، نه قسم خوردن نداره. رفتم دیدم اون طرف، یارو زنگ زدن، گفتم دیدی همونی بود که میگفتی؟ از خوب نشنید دیگه چجوری باید بگم؟ نمیفهم گیجن اصلا جوونه باشون حرف میزنیم تو نگاه میکن. همین زوری اومده گل پسر ازم داره سوال میسه، جوابشو دادم. میگه خب حالا سال بعدی. میگم فهمیدی چی جوابتو دادم؟ گفتم بگو. بگو اون که من جواب دادم بگو. گفتم فلان سخنه برو گوش کن. بازم نگام کن. گفتم بعد چرا داری میپرسی؟ چرا داری میپرسی اگه جواب نمیخوای؟ این گوش نکردنه خیلی اینقدر قشنگ تو بعضی از این کشورهای با خارجی صحبت میکنی، اینقدر قشنگ چی نگات میکنن، گوش میکنن که بفهمن چی داری میگی، که سوء تفاهم نشه. اینقدر شده به من زنگ میزن، چقدر وقت مردم داره گرفته میشه از همین سوء برداشت، سوء تفاهم، چقدر ضربه داره میزنه و انرژی ما رو داره میگیره. برای همین گفتم میخوام خوب پیامبرم به حذیفه تاکید میکنم، به حذیفه نگاه کن، به قلبت بسپار، به چشمت ببین، با انگشتانت شماره کن. گفت چی یا رسول الله؟ نزدیک 70 مورد رو میفرماد، 70 مورد که من چیزایش که تو سخنرانی دیگه گفتم چیه میگذرم، سعی میکنم یه سری چیزای دیگه رو بگم. حضرت میگه زمانی میرسه بر مردم اینها ظاهر میشه، اینا نشونه اومدن این جاهلیت مدرنه. جاهلیت اول پس یه جاهلیت دومی هم بگید هست. گفت بگو شاخصه هاشو بدونم. فرمود امت من نماز را ضایع میکنن. اینا رو تک تک من توضیح دادم، بعضیشو نیم ساعت نشونه هاشو گفتم. ضایع کردن نماز یعنی چی؟ تعویل نگرفتن یه نفر. یه نفر چجور ضایعش میکنه؟ تعویل نمیگیری. چقدر نماز مهمه؟ چقدر اول هم است؟ چقدر بقیه کارا به خاطر او ترک میشه؟ خود دانید. تبعیت از شهوات کنن. میگه اصلا دلم میخواد میشه مبنا، خواست نفس میشه چی؟ مبنا. میدونستی سیتنیستا یا شیطان گرایان یک رهبری داشتن به اسم آلیستر کرولی، یک کتابی نوشته به اسم لیبر. در اون کتاب میگه دین شیطان این است، چنان کن هر چه خواهی، کل شریعت بود. هر چی دوست داری انجام ده، به کسی چه. چقدر جالب، فرمایش پیامبر در قرن 20 توسط یک ملعون، یک صهیونیست، تبدیل میشه به داکیومنت، سند، کتاب میشه، مبنای صهیونیستا قرار میگیره. میگه کی گفته باید جلو شهوتتو بگیری؟ هر کار دوست داری انجام بده، به هیچ کسی هم ربط نداره. چنان کن آنچه خواهی، کل شریعت بود، کل دین من اینه. شیطان دین برای خودش داره. و کثره و کثرت یا فعل مجهولش هم میشه خون، فعله بر وزن فعله میشه خون، خیانات. خیانت ها چی میشه؟ زیاد میشه. اینا آقا چک میگیری، سفته میگیری، یارو میذاری در میره. به برادر خودش طرف نمیتونه اعتماد کنه، باید هزار جور محکم کاری بکنه. چرا؟ چون خیانت در امانت زیاد شده. از امام صادق پرسیدن یا ابن رسول الله، فرمود بله. گفت کجا بفهم یه نفر ایمان داره یا نداره؟ نماز روزه خوبه بر مبنا. حضرت فرمود نماز روزه یه چیز ظاهریه، برعکس میتونه چی بشه؟ عادت بشه. این مبنای خوبی برای تشخیص ایمان نیست. گفت بر یه وقت از این برداشت نشه یک نفر ببین، من به خدا قسم انقدر از این صحبتامو تیک تیک میکنن مجبورم هر جمله رو 20 دقیقه توضیح بدم. به خدا، یعنی اصلا خودم خسته میشم. یه وقت کسی از این برداشت نکنه من بگم رایفی گفت نماز و روزه رو بذار کنار، این کارو کن. خوب عنایت داشته باشید. حضرت فرمود ببینید با امانات چیکار میکنه. ببین امانت داره یا نه. امانت تو چی؟ پول مردم. امانت تو چی؟ حرف مردم. امانت تو چی؟ ناموس مردم. تو رو یه خونه را دادن، به تو اعتماد کردن، به ناموسشون نگاه کردی؟ خوشگلی زشتی زنشون رو سنجیدی؟ یه کتابی بهت دادن، با چه اجازه لاشو باز کردی؟ مگر گفت بخون؟ اجازه خوندن داشتی؟ یه روایت براتون میخونم از امام سجاد، ببینید چی میگه. حضرت میفرماد اگر آن خنجری را که با آن سر از تن پدرم ابا عبدالله جدا کردن، نزد ما به امانت بگذارن، به آریه بگذارن، سالم آن را تحویل میده. پیامبر رو دارن میکشن، قصد جونش کردن در لیلت المبیت، 40 نفر از 40 عشیره ریختن پیامبر رو تکه تکه بکنن. حضرت به امیرالمومنین میفرماد بمان اماناتای مردم رو بده. خدا وکیلی اینو مبنا قرار بده، ببین مردم کجان، ببین مردم کجان. امانت در حرف حتما باید یه چیز بهت بگن نگو. مؤمن کسی که باید بهش بگن بگو تا بره بگه. اصلو بر این میذاره که او داره پیش من چیکار میکنه، درد و دل میکنه، اینجا باید مکتوم باید. یه دعوات میشه با رفیق، تمام پته طرف رو میریزی رو آب. یه مش میخوره تو دعوا، آبروش و حیثیتش رو میبری. مؤمن نیستی، مؤمن نیستی، خائن. اینا دیگه به نماز روزه ربط داشت؟ میخوای امروزش رو بگم حقوق بشری نبود؟ حضرت میفهمد اینا نشونه های جهله. اما چرا کسی اینا نشونه جهل نمیده؟ طرف پدر سوخته کرد میاد با آب و تاب تعریف میکنه، میگه همچین کلاه طرف رو برداشتم که نگو. کیف میکنه داره تعریف میکنه. و شرب القهوات، میگه نوشیدنی های ناپسند می نوشن. نفرمود عرق می خورن الزامن، پیامبر بلد بود بفرمود مسکرات می خورن. فرمود نوشیدنی های ناپسند می نوشن. این دو تا برداشت میشه، یکی ظاهر روایت داره میگه قهوه، میگه نشونهاش اینه که نوشیدن قهوه زیاد میشه، قهوات. ما نمیتونیم بیم تعبیر کنیم حرف پیامبر. یکی دیگه هم میتونه همین ناپسند باشه. امروز من به شما بگم در بسیاری از نوشیدنی هایی که داره مصرف میشه درصد اندکی از الکل هست. و متاسفانه اصلا اینا که از خارج میاد نخورید. درصدی از الکل هست. من خودم احتیاط میکنم نمیخورم. میگه نوشیدنی ناپسند بینشون دوباره راه میفته. و اظلم الهوا، هوا تاریک میشه، ظلمانی میشه، تاریک میشه. هوا نمیدونم چجوری بگیم، چه معنی کنیم هوا تاریک میشه، یعنی شب میشه. خب شب که قبلش بوده، کسوف و خسوف و این حرف هاست، خب اینا که قبلش بوده. نه عبدالله مل هوا، هوا تاریک میشه که اینی که مثلا ظلمت میاد جامعه رو میگیره. یکی دیگه نه اصلا میتونه به همین پدیده چی داره اشاره میکنه، به همین دود و دم و آلودگی که اصلا هوا رو تاریک میکنه. عرض کردم خب جالب بودم اول صحبتم چی گفته، گفتم واقعا تهران آفتابش بدن رو نمیسوزونه، میای یه خورده تهران میای بیرون تو همون عرض جغرافیایی میبینی عجب. سمنان من اومده بودم چشم داشت کور میشد. و غار الماء، آب کم میشه، خشک میشه. میگه خوشسالی بین اینا رایج میشه، جا میفته، زیاد میشه. دقت بفرمایید، معصوم دقیق کلام میفرماد، نمیفرماد بارندگی کم میشه، میفرماد چی؟ خوشسالی کم میشه، چی؟ آب کم میشه. ببین بارون داره میاد اما ابرها انگار قاطی کردن، نه همه بارونا رو دارن میریزن تو دریا، میریزن تو اقیانوس، یا قاطی میکنن. یه بار تو سومالی خشکه، یه بار تو پاکستان سیل میاد. اینی که اضافه داره اینجا میریزه باید بره اونجا بریزه، نمیریزه. امام باقر فرمود امام باقر فرمود اگر میبینید این حقیر سر و پا تقصیر هر حرفی دارم میزنم به یه روایت هی دارم اشاره میکنم، نه فقط برای این سخنرانی ها، به خاطر اینکه گفتم بارها 70-80% وقت مطالعه بنده رو قرآن و روایات میگیره، چون وقتمو نمیخوام تلف چیز دیگه کنم. امام باقر میفرماد چه بسیار ابرهایی رو که میبینم سمت یه شهری میاد گناههای مردم اینا رو برمیگردونه. فرد رو من میشناختم سمت قم، زمین زد تو سخنرانی کشاورزی رو گفتم، زمین زده بود، گوسفند قربونی میکرد به فقرا میرسید، ابر میومد رو زمین این میبارید میرفت اونور، تمام مردم اون منطقه به چشم دیده بودن، بارون میومد زمین او رو بارندگی میکرد بلند میشد میرفت اونور ابر. در زمان حضرت سلیمان میگه چنان این ابرا دقیق میباریدن که اصلا یه وجب خشکی پیدا نمیکردی، همه جا سرسبز شده بود، چون به امر معصوم، به امر پیامبر معصوم اون ابر میدونست کجا بباره. ما این روابط رو نمیبینیم، چون دو تا چهار تا همون شده فقط همین 5 تا حس، نگاهمون ماتریالیستیه، نمیبینیم که یک گناه چجوری چیزی رو دفع میکنه. مثالی که زده میشه، من تو سخنرانی قبلی گفتم در زرند، اونجا گفتم مثال شاهکاره، اینجا هم علوم پزشکی بیشتر جا میفته مثال، خیلی مثال قشنگی، چون پیامبر فرموده. بعضی موقع انقدر مثال کامل آدم میتونه تو مثال مناقشه کنه. ببین چی میگه حضرت. گفتم این دنیا یعنی چی میشه با اون دنیا؟ فرمود مثل جنینی که اینور به دنیا میه. محیط رحم با این دنیا چقدر فرق داره؟ اینورم با اونور این میزان تفاوت است. حالا یه سوال، از اون جنین آماده زایش و به دنیا آمدن ازش وقتی بپرسی این چیه تو داری؟ فرض کن بتونه جواب بده، میگه چشم. بهش بگی به چه درد میخوره، چی میگه؟ هیچ. بیا به جنین بگو رنگ قرمز، خدا وکیلی چه درکی داره رنگ قرمز؟ جواب بدید. قرمز مثل چی؟ ندیده، اصلا درکی نداره نسبت به اون، درکی نداره، هیچی ندیده. این چیه به درد نمیخوره، این چیه به درد نمیخوره، این چیه به درد نمیخوره. بهش میگه چی به درد میخوره؟ میگه ول کن اینا، شر مره بند ناف و بچه هست، همه چی همینه. کی از اون وزنده برگشته؟ بند ناف اینجا نقده. بهش میگه اگه تکامل پیدا نکنی اونور عذاب تو خواهی کشید، همه میدونن تو فلجی، همه میبینن تو کوری، همه میشنون تو ناشنوایی، جهنم خواهد شد براتا، عذاب خواهی کشیدا، یوم الحسرت، میبینی بقیه دارن تو نداری، حسرت میکشی. یا میگه برو بابا بند نافو بچس، همه چی همینه، چون با حساب او 5 تا حسو بذار کنار، همه چی بند نافه. ما بند نافو نفی کردیم؟ نه، گفتیم بند ناف فرصتی است که این اعضا و جوارح جدید در تو به وجود بیاد برای مرحله جدید زیستن. الان هم میگیم این 5 تا حس، خوردن، چرخیدن، کیف کردن، لذت بردن، ها، همین چیزایی که خود در ما گذاشته، فرصتی است برای چی؟ دست و پاهایی که اون دنیا به درد خواهد خورد. شنیدی میگه سر صراط بعضی مثل برق رد میشن، بعضیا کج و کوله میافتن تو آتیش، چون اون پاها رو به دست نیاورده، معلوله. تو همونجا تو اون سخنانی هست که ما یک همسایه داشتیم، بچهش یه بیماری داشت که اصلا داروهایی که میدادن باید به تایید اداره مواد مخدر میرسید، من قشنگ نسخه شده نامه میگرفت میبرد که بتونه داروخونه بگیری اینا رو. این بچه رو سست میکرد، بازم از دیوار میرفت بالا. بعد بهره هوشی بسیار پایین، هیکل گنده. زنه یه روز این مادر گریه میکرد، گفتم از دست اینه؟ گفت از دست خودمه. گفتم چرا؟ گفت من بچه رو اینجوری کردم. گفتم یعنی چی؟ شما اینم داری زحمت میکشید اینطور؟ نفرمایید، معجورید انشالله، بالاخره این بلا مایه کفاره گناه های آدم، موجب تعالی آدمش. گفت نه، من ویار کاکائو داشتم، پزشکم بهم گفت زیاد بخوری اینجوری میشی، بچه‌ت اینجوری میشه. گوش نکردم، غریزه و شهوت میگفت بخور، هوس میگفت بخور، الان باید عذاب بکشم. کمر درد گرفته بود این زن، بس که این وزنش سنگی بود خودشو مینداخت، خیلی هم رو مخ بودا، این رو جا به جا میکن. و فهمید چی شد؟ غریزش گفت بخور. بهش هم گفت پزشکش پیامبرش بود. میفهمی؟ پزشک اونجا پیامبرش بود. بهش گفت اذیت میشید اون دنیاها. یه تحول صورت بگیره اذیت میشی. و گفت نه. کاکاو نقد رو بچس. درسته یا نه؟ چقدر میان میگن آقا قند و چربی کم بخورید؟ چه جوری دیگه باید بگن؟ ها چه جوری باید بگن؟ این همه آدم دارن با قند و چربی سکته میکنن میمیرن، اینا چیه؟ ول کن آقا دنبه رو بچسب، وقتی میندازی اینجوری چربی ازش میچکه، بلکه کج و کله میفته رو تخت. یه عجب غلطی کردم. دقیقا همینو داره میگه تو جهنم. میگه عجب غلطی کردم، خدای میشه برگردم؟ میگه نه، نه امکان نداره. خدا نمیخواد باید لحظ بکنه. این قانون طبیعته. قانون طبیعت اینه بچه باید در رحم تکامل پیدا کنه، به دنیا بیاد. این حرکت یک سویه است، فقط به دنیا میاد. ما تکامل پیدا نکردیم. پیامبر میفرماد این گناهاتون مثل اون ماده ایه که ها نمیبینه، مثل اون چشم میگه، میگه داره اثر میذاره اون برا. و غار الماء و غبرت الافق، خیلی عجیبه، میگه آسمونای اینا رو غبار میگیره، غبار تو آسموناشون پدیدار میشه. یکی میتونه بگیم یعنی فضا غبارآلود میشه، یعنی تشخیص حق و باطل زیاد سخت میشه، یکم برداشت ظاهری عین روایته که چی میگه پدیده غبار خواهند داشت. اینا رو به حذیفه گفت برای ما شماره کنه، به قلبش بسپاره و شماره کنه که ماها ببینیم. عجب. و خیفت طرق، حضرت بهش گفت امنیت از راه ها برداشته میشه. حالا این راه ها چه زمینی چه بگید هوایی. فکر کنید اون موقع مثلا حذیفه بنده خدا چه درکی داشته راجع به امنیت راه هوایی. چی میگه پیامبر؟ راه هوایی تو هوا راه میره. اما ما میفهمیم الان معجزه کلام رسول الله. ما الان میفهمیم آقا هواپیما دوزی، آقا ما ربایی و هواپیما مالزی و غیب شدیش وقت معلوم نشد چی شد. اون یکی هواپیماشون تو اوکراین با موشک زدن، میگین از نشانه هاشونه. و تشاتم الناس، این خیلی جالبه، میگه مردم به هم فوش میدن. جالبه این عبارت ها که تکرار میشه، هی حذیفه اینجوری میکنه انهو کائن. یا رسول الله ما را سر کار گذاشتی، میخوای اتفاق بیفته. اینقدر تعجب میکرده، ببین 1400 سال پیش داشته تعجب می‌کرد اون چیزی که اتفاق می‌افته امروز، چون بیرون این فضاست، آلودگی او رو مسموم نکرده. او یا رسول الله اینو می‌خواد اتفاق بیفته، از نفر نعم انه کائن، بله خواهد افتاد. اما مردم هم فوش میدن، یه تصادف میشه. دیدید بابا دو تا ماشه خوردن به هم، تصادف یعنی هیچ عمدی درش نبود، تصادف یعنی اتفاقیه. خب آقا وایستا پلیس به فوش دادنتون چیه دیگه؟ یه فوش میدونید یه تو اسلام چیه حکمش ها؟ میدونید؟ باید اثبات کنه. به نفر بگی آی ببخشید اینات رانندگی میکنه، آی الاغ همینجوری میگه، باید اثبات کنه طرف الاغه. نتونی اثبات کنه 80 ضرب شلاق داره، 80 ضرب شلاق. اینقدر اسلام برای حقوق مردم ارزش قائل. من کسی رو میشناختم یه فوش داده بود به بنده خدایی، یه فوش هم به مادرش داده بود، 160 ضربه شلاق گرفت. طرف 160 ضربه شلاق گرفت و اینم قرار شد بخوره. نه که با پول آخر بعضن میشه هر ضربه شلاق مثلا 100 هزار تومنه. چقدر خرید؟ حالا حساب کن 160 تا 100 هزار تومن یه بعد پول میداد. او هم گفت نه من پول نه، بعد بخوره پوله رو. تو اومد به مادر من زد و میگم پوله رو این شلاغه رو بخوره. 10 تا که بهش زده بودن عربده میکشیدیم، گفته غلط کردم، همه فشار رو به خودش میداده. میگه منم بخشیدمش، گفتم بس. مردم هم فوش میده. رفاظت القناعه، قناعت از بین مردم میره. رفت رخت برمیبنده، همه مینالن، از کارگر تا اون پزشکی که برج 300 میلیون درآمد داره عمل جراحی زیبایی عمل فک انجام میده 300 میلیون درآمد. میشناسم من دکتر که 300 میلیون درآمد داره مایی. تو اروپاش اینطور نیست ثابتون بگم، چون توی اروپا ظاهرا یک پزشک بیشتر از 11 تا عمل نمیتونه انجام بده. ببین چرا این کارو کردن که دکتر آدما رو به چشم پول نبینه. بعضی موقع دیدی مسافرکشا چه جوری یوهی میزنن کنار، شرطی شدن. شما روانشناسی عمومی داشتید، شرطی سازی شده، چون هر کدوم از این مسافرا خیلی سریع تبدیل میشه به پول. دیگه اون مسافر نمیبینه، قشنگ 1000 تومانی میبینه کنار خیابون. اگه بگه دربست تمومه، دستی هم میکشه. پیچه چی بود؟ رفته بودم اینجا پیچه زرندی بود؟ چی بود؟ دیدم اون پیچه ها میزنه. پول میبینه، دکتره دیگه میگه آخ جون یه پول دیگه، 5 تومن پول. آدم نمیبینه، 5 تومن پول میبینه. اروپایی ها رسیدن، ما هنون امیر مؤمنان فرمود یه روزی میرسه که وای به شما که اونا در عمل به اسلام از شما محکمتر میشه. قناعت از بین مردم میره. میدونید چرا؟ چون قناعت در پاسخ به نیاز، دقت کن، نیاز اون خواسته است، چاله است. خاکی که میریزی پر میشه، نیاز برطرف میشه. یه معتاد دائم در خودش نیاز به وجود میاره، هی میدوه نیازه رو چیکار کنه؟ برطرف کنه. یه آدمی هم هست معتاد نیست، این اصلا نیاز از اول به وجود نیورده و این درد سرار هم بگی نداره. ما یه دوستی داشتیم چند جا گفتم من یه ماشین دارم، ماشین تازگی هم خریدم، یعنی یه سال نمیشه، پژو ساده اینا. بعد یه دوستی دارم، یه با هم می‌خواستیم دامنه دماوند یک طرح برای این بحث کشاورزی بود، می‌خواستیم اونجا رو بررسی کنیم که اونجا میشه گوسفند رومانوف پرورش داد یا نه. گوسفند رومانوف 6 خلو می‌زد، بهش میگن دستگاه تولید گوشت، اینجوری بهتون میگه. واقعا خب من نگرانی دارم بابت بحث غذای اساسی تو کشورمون، دنبال این بودم یه سرمایه‌گذار پیدا می‌کنم، واسه می‌کنم به این اساتید دانشگاه تو حوزه دارن کار می‌کنن، خودم هم یه قرونم زینف نیستم وسطا، فقط وقتم می‌ذارم چون برای کشورم دلم می‌سوزه. رفتیم و خیلی هم اوضاع من خراب بود، یعنی حالم بد شد اونجا. خیلی رفتیم بالا، این ماشینش انقدر راحت می‌رفت بالا که نگو 400 500 میلیون ماشینش بود قیمتش. بعد منم اصلا اسم ماشینا رو بلد نیستم، من ماشینای پیدا رو بلدم، پیکان و پراید و پژو و اینا. حالا اگه یه پورشه و پرادوی هم در اومد اتفاقیه. خب بعد آقا ما همینجوری داشتیم می‌رفتیم و گفتم خوب میره ماشین، گفت 400 تومن پول دادم من که بره بالا. خوش جون دادم. موقع برگشتن تو جاده یه خورده حالم بهتر شد. مون گفتش که بیا پشت رول بشین. گفتم نمیشه. گفت ناراحت شدی من اینجوری گفتم؟ گفتم نه، چه ناراحت بشم، این بچه‌ها ناراحت بشن. گفت بیا هر کاری کرد پشت رولش نشیدم. گفت چرا؟ گفتم ببین چرا؟ گفتن ببین بابای من پراید داره. من قبل اینکه ماشین داشته باشم میرم پرایدشو میگرفتم، بعضی موقعی کاری داشتم میشستم. بعد که این پژو رو گرفتم یه احساس راحتی هم دست داد، چقدر شتابش بیشتر، ترمزش بهتر. بعد مثلا بعضی موقع ها که گوش کن، بعضی موقع ها که این پژو مثلا سمت خونه پدرم اینا مثلا ماشینشو میرم برم یه کاری انجام بدم، با خودم میگم چه جوری تو این لگن من میشستم. میدونی چرا؟ چون سوار چی شدم؟ یه چیزی بهتر. گفتم ببین آقا پول داره، من کافی یه بار پشت سر ماشینت، پشت رول ماشینت بشینم، دیگه ماشین خودم برام میشه چی؟ لگن. امیر مؤمنان فرمود غنی بی‌نیاز کسیه که چیه؟ قانعه. در خودش نیاز به وجود نمیاره که بعد دنبال برطرف کردن نیازم بگید نره. مگه دیوانه می کارو بکنیم؟ یه سری نیاز اصلا باطل، اصلا حقیقی نیست، اصلا ما اصلا واقعا به اینا نیاز نداریم. صبح تا شب میدونستین کارتل های اقتصادی در شما نیاز به وجود میارن که شما پولاتونو بگیرن؟ بدونی که بفهمین صبح تا شب شما در معرض تبلیغاتی، بنرایی که میبینی، اسمس هایی که برات میاد، بوی اون کبابی که عمدن دودشو میده بیرون، تو اصلا تصمیم گرفتی نون و پنیر رو گردو بزنی اون شب، داری رد میشه جلوی یک کبابی کلا ریست میشی. فهمید چی شد؟ در تو یه نیاز به تو به وجود آورد ها؟ بعد میگه حالا بیا پیش خودم رفع نیاز کن. آی اگه اینو نداشته باشی بدبخت یا بیچاره. شما فرض کن 50 سال پیش میرفتی به نفر گفتی خونتو بده به من، بده یه موبایل بدم، یهوش نشون میدادی بوده، گفت برو خودت یا جد آبادت خونم رو خواستم بگیری. شما میزانسو خوردید یا میوه خیلی خوشمزه است؟ این میبره اسمش همین الان ساختم. هیچ کس هوس میزانسو نمی کنه. چون وجود خارجی چون نخورده، اما هوس موز و هندونه و خربوزه چون خورده. یه خورده بهت میچشونن، بعد باید مشتریشی. یه عطر فروشا رو دیدی که باید عطر میدن مشتریت میکنن. ایرانسل ویژگیش چی بود وقتی شروع کرده بود کارشو؟ ایرانسل این بود که هزینه جابجایی همراه اول ویژگیش چی بود؟ آنتندهی خوبش، شروعش. تبلیغاتشون چی بود؟ ایرانسل ایرانو نشون میداد تو همینجوری نشون میداد بدون هزینه جابجایی. یعنی اگه منو نداشته باشه همراه اول پول ازت میکنه. همراه اول چی نشون داد؟ یه بابی وسط بیابون گیر کرده. بعد گوشیشو برمی‌داره زنگ میزنه میده. یعنی چی؟ یعنی تو هم اگه منو نداشته باشی بدبختی وسط بیابون موندی ها. تا حالا شده تلویزیون داری نگاه میکنی فیلم هزار سال پیش نشون میده میگی اینو برق نداشته چجوری زندگی میکرد؟ درسته؟ 500 سال دیگه میان به ما میگن اینا با هواپیمای ایرباس 600 اینور اونور میرفتن چجوری زندگی میکردن؟ به خدا 70 سال پیش طرف اتول داشته، چه فخری میفروخته؟ میفتی اینایی که سوار خروقات رو اولاغن چجور زندگی میکنن؟ یعنی چی؟ تا نیاز در تو به وجود نیاد بگید. یه چیزی بگم به دردتون میخوره، بچه های بیشتر علوم پزشکی از اینجا میدونم از بیرون اومدید. نگاه بکنید، اگر یک فردی هیچ تجربه جنسی نداشته باشه، هیچ فیلم محرکی هم ندیده باشه، هیچ کسی هم براش چیزی نگفته باشه، هر نوع رابطه جنسی براش لذت بخش، میدونی کار کجا خراب میشه؟ که یک سری آدم عمدن یه سری چیزا رو بهش نشون میدن، اون دیگه میشه مبنا. چون دید، گفتم اصلا تبرج حوزه چیه؟ بصریه. بعد اون میگه من اینطوری میخوام، اونجوریش هم وجود بگید نداره. خود اونا مشکلی نیستن، خود و هنرپیشایی که به خورد شما دارن میدن. رفتم که از استانه جنوبی کشور، مرده 40 سال شده بود این دفعه دوباره سخنرانی داشتم، گفتم هنوز عمود زن نگرفته؟ گفت نه هنوز. میگه بیا استاد باش صحبت کنم. گفتم چشه؟ میگفت زن نمیگیره. میگه من یکیو میخوام، به مادر بزرگم میگه 100 تا خواستگاری رفتن، من یکیو میخوام شبیه اون زنه باشه رو صابون لوکسه. گفت گشتم نبود مگر. خود اون بابا هم اون شکلی نیست. تصویر دارید شما؟ الان تصویر دار میشید. اومد تصویر؟ این خانم بریتنی اسپرز قیافه واقعیشه. یعنی چرا؟ حالا من نورم باید خوره کمتر باشه، این لامپا مگه گازی؟ اگه خاموش بکنه روشن کردش به کرامل کاتبینه 3-4 دقیقه طول میکشه. بعد خدمت شما عرض بکنم این چهره واقعی این آدمه. اینو به شما نشون نمیدن، اینو نشون میدن. بریتنی اسپرز خودش هم این شکلی، اما این تو ذهن جوانه میشه میگه من از اینا میخوام. نیست. از کجا به اینا همه شونه؟ این تصویر صابون لوکسیه. اما بعد بخواد ببینید این اون شکلیه. کلی اینا قورباغه رو میتونن رنگ کنن جای فولکس واگن و ملت بندازن. جدی میگم این خانم آنجلینا جولی چهره واقعیش، این قیافش مثل خیلی از زنای دیگه، این دیگه اوج زیباییش که تو نوجوانیش بوده، اینو این شکلی به خورده جوان میده امروز ماهواره. چون آستینش آبیه باید رنگ چشش هم آبی بشه. خب این اون نیست، اما نیازش در طرف چی شد؟ به وجود اومد. این مهمه. نیازی رو در تو به وجود اومد که پاسخش حتی در طبیعت هم وجود نداره. طرف روابط جنسیش متاسفانه داره تنظیم میکنه بر مبنای این فیلم ها. خدا به دادش برسه. یه آقای بر من یه مسئله گفت، اینجا گفتن داره این مطلب. ایشون میگفتش که من که با همکارام صحبت میکنم، آقای میگفت، میگفت با همکارام صحبت میکنم متوجه شدم من ضعف جنسی دارم. با همکار مردش صحبت میکرده فهمیده چی؟ ضعف جنسی داره. اما خانومی رفته از با خانومی ازدواج کرده و چشم و گوش بسته پاک، میگفت خانوم از رابطه جنسی و آن لذت میبره. من سخنرانی کردم اومد منو کشید کنار گفت اینجوره راست گفتی. چون قدرت قیاس اول من قاس هو ابلیس. اصلا تو قیاسه که تو آقا میگم میری چشم خونه یه نفر چشم تو درویش کن، فقط برای ناموسش نگفتن، برای اسباب وسایلش هم گفتن. یه مرحوم آقای مشتهدی میگفت برای اسباب وسایلش هم میگن، میری میبینی دلت میخواد نبین، ز دست دیده و دل هر دو، که هرچه دیده بیند دل کند. یا آخرش شاکی میشه شاعر، بسازم خنجری تیغش ز فولاد بزنم پدر چشمش و عمر در بیارم دیگه. آخرش شعر نو شد. قناعت بین مردم میره، میدونی چرا؟ چون نیازهای درشون به وجود میاد که هیچ وقت نمیتونن پر کنن. ببین میخوای راحت زندگی کنی، نذار هر چیزی رو ببینی. انقدر راحت زندگی میکنی به خدا قسم اصلا نبودش رو احساس نمیکنی، چون بودی نبوده. چون بودی نبوده، بودن یا نبودن مسئله این است. چون بودی نبوده که تو نبودش رو احساس بکنی، کلا سرت نره. سوء زن در میان مردم زیاد میشود. پیامبر فرمود همه به هم سوء زن دارن. اصل بر اینه که همه دزدن و این که عکسش ثابت بشه. اینجوری میشه. میدونه احکام اسلامی چیه دیگه؟ اصل بر اینه که همه سالم هم من که عکسش ثابت بشه. ما الان در مورد قوانین پولشویی میدونستی مشکل داریم؟ قوانین اروپایی میگه اصل بر این بذار که همه دزدن. برو حساب بانکیشون رو چک کن، گیر بهشون بده پول از کجا آوردی. فقه ما اجازه نمیده. چند بار رفته قانون شورای نگهبان برگشته. چرا؟ چون اسلام میگه به شما چه رفتی در مردم کجا بود؟ اصل بر اینه که همه سالمن. خدا وکیل اینا رو بیاد به مردم بگید. قاضی من باش صحبت میکردم میگفت قوانین مشکل داره آقا، من نمیخوام حکم بدم، اون دنیا خیر منو میگیرن. طرف مشروب میخوره حکمش تو اسلام چیه؟ انت و شلاق. این که اینی میگم من حضور ذهنم 74 چقدر صده آره فکر کنم همچی چیزیه. خب حالا انتا بگیریم دیگه. خب انتا شلاق همونجا همون لحظه که خورد عرق هم تو شلاق بهش بزن. میگفت طرف عرق خورده میارنش اثبات میشه، بعد چیه؟ میره برای صدور حکم. تا اون موقع چیکار کنه؟ باید بره بازداشتگاه. میگفت این غیر شرعیه، این حق الناسه. این سه روزی که تو بازداشتگاهه، یه ماهی که تو بازداشتگاهه چی؟ حق الناسه. اسلام میگه ولو عرق خوره حق الناس با چه حقی تو زندان؟ اگر قرار بود میگفتم یک ماه زندان و اینقدر ضرب شلاق. به خدا حقوق بشری داره که متاسفانه نمیگن آقا، نمیگن. نمیدونم هم چرا نمیگن. بگو به جوانو به این مرض داره در مقابل دینش بیسته، به این خوشگلی، به این عقلانی دو تا چارتا داره همه چیش. حضرت میفرماد سالهای دنیا پست و خار میشود. میگه سالها زود میگذره، زمان اینا زود میگذره تو آخر زمان. دیگه اینجا حذیفه اصلا گیج میشه، میگه یعنی چی این زمان تندتر میزه؟ واقعا اصلا میبینه صبح چجور شب شد. بس که تحرکات بصری رفته بالا. حضرت اینجاش خیلی جالبه، میفرماد کسرت الاشجار و قلت الثمار. میگه اینا درختاشون زیاد میکنن اما میوه هاشون کمه. یعنی چی؟ یعنی درخت میوه نیست. حذیفه میگفت خود دیوانن درخت غیر میوه میکارن؟ برای چی میکارن درخت غیر؟ به چه درد میخوره درخت غیر میوه؟ خود چه درخت میوه نمیکارن؟ پیامبر میگه نمیکارن، درخت میکارن و درخت میوه نیست. الان میری شیراز میبینی تمام شهر درخت چیه؟ میوه است، نارنج و پرتقال و نارنگی و این بوی بهار نارنجش شیرازی ها ملت رو میکشونن میرن میگن بیا اینجا بو کنید پول بدید. دیدید؟ بعد همون شکوفهش رو میچینن چقدر؟ کیلو 70,000 تومان. میگه بهار نارنج های شیراز. یه چیزی بهتون بگم، این شمشاده که ما میکاریم چیه؟ من هنو نفهمیدم چون عقل پشت سرش نبوده. میگه نه تو زمستون هم یه خورده سبزه. به چه درد میخوره؟ زمستون باید زمستونیش چی بشه؟ دیده بشه. خوشگلیش به همینی که همین برگا میریزه. خوشگلی پاییز به زرد شدن برگاست. آوردن کاج مزخرف نه کدوم قبرستون در ری برداشتن آوردن. من خیلی از این درخت بدم میاد، بیزارم، بس که این درخت حسوده. شما دیدید زیر درخت کاج چی سبز میشه؟ من نمیدونم اون برگ زین سوزنی شکل، اون برگای سوزنیش که میندازه نمیدونم چه ماده‌ای داره، خشک خشک میکنه زیر خودش. در آلمان دارن شمشاداشونو در میارن گل محمدی میکارن، به نتیجه رسیدن چرا ما گل محمدی نکاریم؟ اونا فهمیدن چقدر من دویدم این دانشجوی که این رشته‌های مربوط به گیاه‌ها رو می‌خونن پیدا کنم که آقا بیایم عمر گل محمدی رو زیاد بکنیم. با شهرداری، با معاون قالیباف رفتم جلسه گذاشتم، آقا تو رو خدا بیایید ما بیایم همین طرح رو اجرا کنیم. اصلا گل محمدی یک گلی است که منتسب به ماست، مال ایرانه، و از همه زیباتر یک وجهه و بوی مذهبی هم داره. چی میشه تو خیابونای تهران وقتی داری میری این بوی این عطر این گل بزنه تو مشامت؟ چه ایرادی داره؟ برید ببینید تو چه ترکیه نصف جنگلاشو تراشید درخت فندق کاشت، گفت این نصف جنگل برای حفظ این درخت ها و انواعش حفاظتشو میکنم، نصف بزرگترین صادر کننده فندق شده تو دنیا. پیامبر میفرماد اینا درختاشون زیاد اما میوه نیست، و واقعا یعنی حذیفه تعجب میکرد، گفت اینا دیوانن مگه؟ جهل دیگه. غلت الاسعار، قیمت ها میره بالا، غ با غن یعنی بالا، غ با قاف پایین، قیمت هاشون میره بالا، اینه که اصلا حس نمی کنید شما. و کثرت ریاح، بادها و طوفان ها زیاد میشه. و ظهر اللوات، همجنس بازی و مردانش، لوات چی میشه؟ زیاد میشه، ظاهر میشه، یعنی اصلا بد نمیدونن. کی میدونه که اصلا در انگلستان با یه قانونی اومدن تصویب کردن، بعد اتحادیه اروپا اومد وسط، الان امریکا اومده وسط، اسپانیا اومد وسط، بعد بر اینا دارن شأن به وجود میارن، میگن نگو همجنس باز، بعد میگه همجنس گرا. ما نفهمیم فرق باز و گرا چیه. هر چیزی آدم گرایش داشته باشه میشه باز، همون گرایش به کفتر داره میشه کفتر باز، و همینه دیگه. چی آقا؟ گرایش به همجنس داره میشه همجنس باز. من میخوان اسما رو عوض کن، نه عمدی ها. بعضی از این پسرای ارزلو باش هستن میرن دختر گرایی جلو داره مدرسه ها. پیامبر میفرماد استحسن الخلاف، میفرماد خلاف پسندیده میشه، ملت میان با افتخار خلافاشون رو تعریف میکنن، بلکه باریکالله باریکالله احسن شب آیکبی چقدر خوب این، یعنی جهلش اینو طرف میاد میگه از تهران رفتم مشهد 6 ساعته. بخوا احمق بودی، یه چیز واضحیه، چرا اصلا تعجب میکنید شما؟ احمق بودی، دیوانه بودی، با این ماشینا با این جاده ها تو بلند شد اینجوری، کسی هم همراه به خانواده بود، خب خیلی دیگه احمق بود، و اونا حتی احمق تر بودن که تو ماشین هستن. واقعا جهل، آقا چرا ناراحت میشین؟ بعد اون یکی بگی میشنوه میگه دمش گرم، من ببینم میتونم 5 ساعت و 50 دقیقه برم. ببین چند تا میرفتی، کجاها رو، کمربندی شهرها میرفتی، این جاده جدیده که زدن رفتی اینا. خلاف پسند نمیشه، طرف میاد گناه میکنه، میاد تعریف میکنه برای دوستاش. و ضاقت المکاسب، حضرت میفرماد دقت کنید، و قلت المطالب، اصلا اینقدر این جمله اقتصادی ها گوش کنید، حضرت میفرماد قیمت ها میره بالا اما اشیاء مورد درخواستی کم میشه. قیمت ها میره بالا، تقاضا چیه؟ کم میشه. قیمت زمانی میره بالا که تقاضا چی میشه؟ زیاد میشه. بدترین نوعش میشه چی؟ تورم رکودی یا رکود تورمی. از این ور مردم طلبشون کم میشه، قلت المطالب، طلبشون کم میشه، اما از اون طرف قیمت ها هم چی شده؟ رفته بالا. فلذا ضاقت المکاسب، تجارت با مشکل برمیخوره. اینقدر تخصصی این مطلب که من اعتقاد دارم هیچ کسی نمیفهمید این چی میگه، تا 200 سال پیش نمیفهمیدم پیامبر چی میگه، چون اقتصاد جدید اینجور رشد پیدا نکرده بود. همین الان اوضاع مملکت خودمون همینه ها، رکود تورمی داریم. رکود مردم میتونه چیزی بخره، اما قیمتا رفته بالا. آقا قیمتا زمانی میره بالا که چی بشه؟ تقاضا زیاد بشه، عرضه کم باشه، قیمت میره بالا. ای عجیبه. تفاکهو بینهم بشتمه الآباء والأمهات. میگه اینا، خوب دقت کنید، یه جا گفتم فوش میدن، اون به کنار. اینجا میگه چی؟ میگه تفاکهو از فکاهی میاد، یعنی چی؟ جوک، خنده، شوخی. میگه با فوش به ننه بابای همدیگه با هم شوخی میکنه، خنده نشوند داستان چی؟ میگه به پدر مادر هم فوش میدن، نه من بابا بغضا، شوخیه، میخندن. هرچی رفیق نزدیکتر فوشا های لیول تر. ببین اینقدر پدر و مادر احترام و ارزش دارن که اصلا اینجا حذیفه تعجب میکنه، میگه برای چی؟ و میخندن. مگه میشه تو؟ میگه وا انه کاهن، پیغمبر میفرمه نعم انه کاهن، و این شدنیه. هنوز اثر فرنگیش مونده، میگه لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان چی؟ آشغال بریزد. چرا همیشه برای آشغال ریختن این فوش هست؟ بس که مردم براشون مهم بود. هیچکی هم ببین اون نمیخواست که اگه پیدا میکرد که در آشغال میریزه درستش میکرد. خب اما صحبت زن که نمیدونه، که میدونه سیشکی این کار نمیکنه. انقدر پدر و مادر براشون مهم. میگه اما اینا با هم فوش میدن. زمانی بر در کنز الامال متقی هندی از اهل سنته، میگه زمانی بر امت من فرا میرسد که مردم آغ مادرانشان میمیرند و پدران را از خیشتن دور میکنند و یحسد الرجل اخاه، برادر به برادر حسودی میکند و یسب و سب و فوش میداند، ابا به پدرش فوش میدهد و یتعامل الشرکاء بالخیانه، شرکا به هم خیانت میکنن، میزنن رو دست هم دیگه، فرار میکنن، میذارن میرن. و اکل الربا، همشون ربا میخورن، یا ربا میخورن یا گردی از ربا تو زندگیشون وارد میشه. و فش از زنا، زنا فاش میشه. اگر فعل حرامی بوده قبلا تو پس و پستو بوده، شبکهشو میزنن، فاش این کارو انجام میدن. الان میدونید در برخی از نقاط کشورهای غربی و حتی در برخی از نقاط کشور شرقی هم داریم، متاسفانه مناطق رو در نظر گرفتم برای این کار به صورت عمومی. در خود بحرالمیت رژیم صهیونیستی یک فضای رو اختصاص داده برای همین کار که هر سال جمع میشن گروپ سکس دارن. حالا میخوایی چیز بهت بگم که این در امیان اعراب جاهلی هم بود، اسمش نکاح الجمع بود، شد گروپ سکس. ببخشید این الفاظ تمایل ندارم استفاده کنم، اما سکس ضربدری، همسراشون رو با هم عوض میکردن. یک گروهی رو همین در کشور خودم 50 نفر نیروی انتظامی دستگیر کرد، چون دیگه خبرش پخش شده دارم میگم، وگرنه بنده اعتقاد دارم گفتن اینا خودش موجب اشاعه فحشاست، چون دیگه اینا خبرش پخش شد نیروی انتظامی با اینا برخورد کرد. میدونستین در میان اعراب جاهلی بوده، نکاح البدل عوض میکردن همسرانشون. یه سخنرانی کردم تو اونجا گفتم 8 مدل زنا در زمان اعراب جاهلی بود، عین 8 مدل دوباره آمده. فرمود لا تبرج نتبرج جاهلیت الاولا، جاهلیت الاولا عین همینا برگشت. یه نوع زنایی بود بین اینا میرفتن با یه شاعری زنا میکردن که بچهشون شاعر شه، یعنی یه چیزایی از ژنتیک فهمیده بودن. در ترکیه دختر خانوما صف کشیدن جلو در خونه تارکان، این ماجرا مال 12 سال پیشه، صف کشیدن جلو در خونه تارکان، میگفتن ما فقط میخوایم از تو یک نطفه یادگاری داشته باشیم. سند محضری میدادن این بچه بعدن ادعای ارث و میراث و پدرمو میخوام اینجور چیزا نکنه. خیلی حرفا هست نمیشه گفت، چون فرصت کمه سریع بگذرم. زخرفت جدران دوور میفرماد خیلی جز زخرف در زبان عربی هم مزخرفه که بعضی از ماها گاهن و بعضی ها دائما استفاده میکنیم و میگیم مزخرف میگیم. خب مزخرف یعنی آبتلا شده، چیزی که ظاهر خوشگل داره اما باطنش خرابه میشه چی؟ مزخرف. میفرماد دیوارای خونهشون خوشگله اما بد ساختن. میگه دیواراشون رو نما میکنن اما خود چیه خونه ها؟ این بساز بنداز ها هستن، بساز بفروش، نه بساز بنداز، میسازن مینازن به مردم. یه خوشگل گرانیت میکنه و میگه عجب خوشگل، توش هم سفید میکنه، میشینی بعد 5-6 ماه اینور آب میچه که او یکی کاشویه در رفته. و رفع بنا القصور، میفرما ساختمون های قصیر کوتاه همشون ارتفاع میگیره. تو ژاپن 200 میلیون جمعیت، 140 میلیون 200 میلیون جمعیت، اینقدر جا حق دارن برن بالا. من نمیفهمم توی جمهوری اسلامی زمین به این پتا پهنی اینا چرا میرن بالا، الا اینکه هزار جور مشکلات داره به وجود میاد. خونه هایی که ببخشید دوز میخوام اینا به آغل بیشتر شبیه یه مربع، یه دیگه هیچی نداره، نه اندرونی داره نه بیرونی داره. یه دستشویی یه نفر میره باید هزار رو آفتابه بکنه به در دیوار رو نمیدونم سیفون بکشه و یکی بیاد سازنقاره بزنه و درهای آگوستی به انتخاب کنن برای در. همسایه با همسایه دعواش میشه، خبر داره یک مورد خیانت صورت گرفته و طرف اومده میگفت من از همین ضربه خوردم. خیلی از این مسائل است به من میگن، طرف سخنرانی میگه میکشه که نام میگه اینو برو بگو. میگفت من با همسرم دعوا کردم، همسایه بغلی شنیده بود، مرد همسایه بغلی همون صبحش با خانم من دوست شده بود. طرف نگفت بله اینه دیگه. حتی ما صدای همسایه در کوبها فرق داشت، از صدای در کوب میفهمیدن با زن خونه کار دارن یا با مرد خونه. آشپزخونه اوپن برای من و شما نیستش که یه قرمه سبزی درست میکنیم 7 ساعت بوی قرمه سبزیمون تو خونه. نمیفهمیم برای چه استفاده داریم این کارو میکنیم، چون فقط دیگه خارجی دیگه، مده نمی برای چه کاری ده. اگر اینو میخوای بگید آشپزون اوپن مال ما ایرانیاست، بهتون بگم پیشخان بوده اسمش. برید توی قلعه‌ای که در شیراز هست که الان دست ارتش امریه میکنه، نیروهاش اونجا میرن شام میخورن، یه قلعه اسم مال کریم خان زنده، نه اون قلعه‌ای که وسط شهر شیرازه، اونی که کنار اتوبانی که به صدا سیما میخوره اون بالا، جمهوری، بلوار جمهوری بالای پادگان. اونجا برید ببینید 400 سال پیش در زمان زندیه یه همچین چیزی بوده. برای چی؟ نه برای اینجور غذاها. الان زن ما با حجاب وای میسه، طرف میاد تو خونه مهمون اومده، این نمیدونه چادرشو به چسبه، غذا رو درست بکنه، چیکار باید بکنه. همینجور چشم هی داره میفته، این حرمت ها داره از بین میره. بدون هیچ همینجور استفاده میکنه. و صحت عجزا، میگه یه دوره میرسه مردم صحت و عجز میدونن. میاد خواهد تو سر بیورزت کنن. دوزی نکردی؟ مادره اومده بود میگفت استادی بچه‌مون یه نصیحتش گفتم چرا؟ میگفت خاک تو سر، چند وقت رفته سر کار هیچی به هیچی، پسر خالش الان خونه خریده، نمی چی خریده. بعد میگه استاد من یه تومن دارم میگیرم، چطور میتونم خونه بخرم؟ منطقی داشت میگم راست میگه. گفتم خب پسر خالتون چه جوریه؟ میگه وام چیزی گرفته. گفت نه این کارا رو کرده، همش دزدی و رشوه اینا بود. من گفتم شما قدر این بچه رو بدین، نه بیورزه است، خاک تو سر بیورزه. صحت و عجز میدونه. و کسرت الآیات، میگه نشونها دیگه پشت سر هم میشه، پشت سر هم میاد. آسیای مرگ بر سر جامعه میچرخد، میگه مرگ زیاد میشه. حضرت میفرماد امام صادق فرمود پیش از آمدن امام زمان دو مرگ در دنیا شایع میشه، یکی مرگ قرمز خون و خون ریزی و سربریدن اینا، یکی هم مرگ سفید بیماری ابولا و نمیدونم چی و اینا. نمیگم اینا سا، دارم میگم بیا نمونش. رکبو جلود نمور، نمور یه حیواناتی که ذبح شرعی نشده پوستشون رو میپوشن. وحبت الرحمه من قلوب، رحمت از دلها میره، مردم سنگ دل میشن، کارهای وحشتناک میکنن. اتخذوا کتاب الله لعبا، قرآن رو بازیچه میگیرن، فقط با صدای قشنگ اینو میخونن، هیچ چیزی بهش عمل نمی کنن. تکافا الرجال بالرجال و النساء بالنساء، زمانی میاد مرد به مرد و زن به زن اکتفا میکنه. یه بعض از اینا روایتش دیگه بی پرده است، دیگه من نمیگم. خیلی حتی نوعش هم گفتم است. بله، حضرت فرمود زمانی میرسه که دختران امت آرایش مدل موی سرشون شبیه شترهای بخارا میشه. کوف تو چه اینجا میخندی؟ چون میگه شترهای بخارا تک کوهانن، به یه پخ کله چیزی میزنه بیرون همینجوری. بعد این طرف ماجرا میگه و مردان خویشتن را شبیه زنان میکنن. شما هم کوفت تو نمیری اینجور داری میخندی. این حقایقه عزیز من. و جالبه الان مثلا اینا رو که به میگه آقا نصف رکوردهای گینس خریته. به خدا چیزای عجیب غریبی هستن. روز صدا و سیما میگفت یه مرد چینی 14 ساعت دور خودش چرخ دور احمق بوده. خب چه فایده داره تو 14 ساعت دور خودت بچرخی؟ چی کار کردی؟ آقا یه موقع بیا آقا بگو یه پزشکی در جنگ فلان 20 عمل جراحی پشت سرم انجام خدا پدرش رو بیامرزه. مجسمه‌ش رو بسازید بفرستید بر همه خونه‌ها. اگه من حرفی زدم؟ داره میگه یارو 14 ساعت چرخیده. احمق بوده. اینا رو بعد یه جایی تو تلویزیون خودم میاد بولد هایلایت میکنه. آقا نمیدونم سنجاق ساختن 4 متر. آقا سنجاق به چه کار میاد؟ طرف بین دوتا ساختمون برج بلند اینم 100 طبقه برداشته یه سیمی وصل کرده، سیم بوکسل، بدون هیچ بند آویزونی که اینو نگه داره روی سیم راه رفته. این قطعاً احمق بوده. اگه بیفته خیلیش هم میفتن میمیرن. ها دیدی؟ خیلیش هم میفتن میمیرن. میگه آره افتاد مرد. میخواست با موتور روی 60 اتوبوس بپره که اسمش تو کتاب خریت ها ثبت شه. من نگفتم همشا، اما واقعا اسمش خریت و جهل. مردم دیوانن تو آخر زمان. جهل همه جا رو میگیره. مانزونی مدفوع خودش رو برداشت کرد تو قوطی، تو چند تا قوطی هم وزن مدفوعش طلا گرفت. طرفداراش اومده بودن، یه هنرمند بود، طرفدارش رو سر کله میشکنن، اینو میذاشت رو ترازو طلا میریختن برمیشوردن. میخواست بهشون بفهمه چقدر شما احمقید. فقط به این نگاه میکنی که فلان هنرمند این کارو تولید کرد. کاری نداره تولیداتش چی بوده، مدفوع بوده یا یه بوم نقاشی بوده. و اثبات کرد خریت مردم ها. این تازه مال دهه 30 بوده، دهه 30 میلادی. 3 سال پیش تو لندن یکی از این قوطی ها مونده بود مدفوع مانزونی، 144 هزار پوند به فروش رفت. فوت مایکل جکسون بکن تو نایلون 10 دلار. چه من میخوام ببینم چه اهمیتی داره. جهله. تو را داشتیم میومدیم، من از زرند که داشتیم میومدیم گردنم درد میگیره دیگه، انقدر توی را این ورمان رفتیم از این چیز هست باد میکنن میذارن بخی گردنشون. بعد من اینو فوت کردم دیگه، برداشته بی که این بچه رو خالیش کنم. استاد گفتن نه این فوت استاده. خب گفت چی؟ گفت الان تو سخنانی میفهمی. آه جهل همین جوری به خدا قسم. طرف پیرهن فلانیه. یه موقعی هستش نگاه کن یه چیزی تبرکه، در اثر اون ارزشی شما قائلی برای یک اصلی. ببین یه وقت هستون برداشت غلط نشه، نگاه کن من حل میکنم برات. یوسف رفت، یعقوب و بیضت عینا، چشاش کور شد در دوری از یوسف، چشاش سفید شد. نگاه کنید چشاش سفید شد. جالبه کی چشاش شفا پیدا کرد؟ وقتی پیرهنو کشید مالید تبرک. چرا؟ چون میخواد ولایت یوسف رو نشون بده، چون میخواست به بچه هاش بفهمونه این پیرهنی که شما این کار رو باش کردید این پیراهن یوسف بود، پیرهن یوسف هم ارزش داره. اما من میخوام بدونم، میگه با هر کی دوست داشته باشه دنیا باش محشور میشه. میدونستی؟ برای همین اهل بیت میفرما حبنا اهل البیت، حبنا اهل بیت، حبنا اهل البیت، حب ما اهل بیت. اگر واقعا اعتقاد داری یه کسی مثل نمیدونم این آدمایی که اسم بردن، نه پیامبرانو قبلش داشتن میگفتن، اینا بهشتی هن، دوستشون داری خوباش محشور میشی و ایشالله باش محشور بشی. کجای کاری؟ مردم دیوانه شدن. به خدا تو شبکه معروف فقط داره جهل رو به مردم یاد میده. مردم خلو چل کرده، اصلا رفتاره آنورمال داری از مردم سر میزنه. اینه زامبیا شدن مردم، دارن کنترل میشن توسط رسانه. پرخاشگری رفته بالا، نمیتونی کسی حرف بزنی میپره خرتو میگیره. حوصله ها اومده پایین، پول دارن در میره خرج لعب و لب کنه، میره بستنی میخره 400 هزار تومان تو برج میلاد بخوره. میگه چی داره خب بستنی لامسته وگه استغفر الله، چی داره؟ میگه پودر طلا روش ریخته. پودر طلایی که بعدن سر از چام مسترا در میاره، این 400 هزار تومان تو ریخته تو چام مستر. نه، صحبت اینه فلانی زیدش بردش برج میلاد بهش بستنی 400 تومانی داده. داستان اینه، فهمیدی؟ اونی که بستنی رو داره میفروشه داره خرشون میکنه. توی بلدن دیگه این فروشنده های، اینا بلدن پول کاسبا بلدن. توی چی وایستادی با خانومت تو ماشین نشستی، اینا که گل میفروشن میان جلوت، یه نمیخوای برای خانومت گل بخری؟ نه نمیخوام بخرم، بخوام بخرم از تو نمیخوام بخرم. همین دیروز مثلا خریدم، نمیخوام بخرم، پول ندارم مثلا. ها حسود، این چی شوهریه؟ جغله بچه انقدی دماغش تا اینجا کل کثیف، یاد گرفته بیزینسو، یاد گرفته. ای نمیخوای برش بخری؟ یعنی قشنگ دست میذاره رو همون، تو همون تحریکه، تحریکت کنه نه من میتونم، من پول دارم فلان. یه سری از دورگردا بودن میومدن دلل میفروختن، اینا خیلی جالب بود، از 7000 تومان شروع میکردن، چونه میذاری تا 5-6000 تومان میوادن پایین. خیلی ها از 7000 تومان تا 5-6000 تومان. ببین اینا اگه به پا نباشی چه چیز قلابی بخواستن به طرف بندازن. بعد که میفهمید جنس آشغاله بخری هیچ فایده نداره، بزنی میسوزه. بعد میگفتن پول نداری تو، پول نداری. نه ببینم 5 تومان هم نداری. بعد بخ پول نداری. اون ندارم راست. من دوستای مختلفی داشتم دانشگاه دیگه، همینجور آدم هست. من بگم عرضم تمام جالبه. آقا یه روزی ما اومدیم توی پایین، شب بود، بعد من اینم دیدم اینا دارن سیگار میکشن. بعد سلام علیکم رفتم تو جمعشون وایسادم چیکار، بعد دیدم بوی سیگارشون فرق داره، سیگاری بار گذاشته بودن. بعد چون دیدم سیگارو شیر میکردن با هم، این میکشید میدون یکی میکشید میدون یکی میکشید همینطوری. بعد به من که میرسید میگفتن این که امول بعدی، آره اینکه نمیفهمه اینا مثلا. بعد جالبه الان اونا آرزو به دلن زنگ میزنن به مسئول دفتر من که بتونن 10 دقیقه وقت بگیرن منو ببینن. خودشون هم میگن، بعد برو ببین الان کجا ها. صحبت منیته نیست، خدای نکرده وقت بحثی نیست، یه مثال دارم میزنم. عزیزم، خواهرم، برادرم، برای خودت زندگی کن، نه برای مردم. بخوای برای مردم زندگی کنی 7 میلیارد مدل باید زندگی کنی، اما برای خودت زندگی کنی یه مدل. مد، من نمیگم همه مدا بده، اما مد باید عقلانی باشه. گوسفندا باید مثلا لب جو بینه دقت کنید، اینا خیلی قیافای جالبی هم داره، اینجوری با تعجب به جوب نگاه میکنن که این چجوری رد بشن. همینجور وای میسن همگره هول میدن، یکیشون که میپره دیگه نمیتونی جلوشون نگه داری، چون یکی پریده تقلید میکنن. ما انسانیم، ما گوسفندیم. همه جماعت یه غلطی بکنن، من نمیکنم. همه جماعت با یزید بیعت کردن، حسین استاد 30000 جمعیت مبنا، اکثر هم فاسقون، اکثر هم لا یؤمنون، اکثر هم لا یفقهون. مگه اکثریت مبناست؟ مگه اکثریت مبناست؟ آقا کی گفته همچه حرفی رو؟ اکثریت 30000 نفری بودن که اون طرف بودن، حق با این 70 نفر بود. تمام عالم یک کار غلطی بخوان بکنن، اکثریت مبناست. خب اکثریت دنیا الان شیعه نیستن، دینتو بذار کنار. ب بذار دین تو کنار اگه اینجوریه. هر موقع خواست زندگی میخواید بکنید به این فکر بکنید، به این جمله جواب داشته باشید که چی؟ آقا فکر کریم من یه آدم کم تر کسی انزمان تفریح کرده، تمام نقاط ایران رو رفتم، نه به خاطر کارم، زمان که دانشجو سوار موتور میشدیم میرفتیم شمال، میرفتیم میگشتیم، اما انصافا گناه نمیکردیم. حالا بری شمال به گند بکشه اون فسیر و فلعرضی که خدا میگه برید دنیا رو ببینید، اما به گند میکشه خودش و جامعه رو، حتی باید برید کسافتکاری هم باید بکنه. میرفتیم میگفتیم میخندیدیم کیف میکردیم با رویه شد برمیگشتیم. یعنی زوری داشتم بچه هم گفتم ما تو دفتر بود کفتر دارم یا کریم چینی دارم، فنج دارم، مرغ عشق دارم، ماهی دارم، های اونجا که جونور انقدر دارم کیف میکنم با اینا، بهشون سر میزنم. اینی به این معنی نیست مثلا شما یه زندگی دوگیمه بسته فلان. اما رفیقم میمد در خونه بیا بریم بریم بچرخیم. گفتم خب که چی؟ من کلا سوالم اینه که چی؟ تهش چی؟ بگو اینم میخواد چی درات؟ که چی؟ خب یکم گفتم خب کجا بریم؟ حالا بریم دیگه. گفتم برو پای کارت مادی دیوانه. من خودم با تو بلنشم بیا. من خودم بعضی آقا قدرت نگفتن داشته باشید. به درک ناراحت میشه نه. نمیتونم بیام، نمیتونم چیزی بهت بدم. برای خودت زندگی کن، به خدا بخوری زمین، هیچ کدوم اینا نمیاد بگن حالا چطوره. من این تیپو بزنم بقیه در موردم این فکر میکنه گوره پدرشو. به همین صراحتی که عرض کردم، تو برای خودت زندگی کن. سؤال امنیت چیه؟ تو برای چی داری زندگی میکنی؟ آقا درس بخونم که چی؟ دکترا لیسانس بعدش چی؟ ارشد بعد چی؟ دکترا که چی؟ استاد دانشگاه خب که چی؟ آقا من استاد دانشگاه خب بعد چی؟ که پول لراری؟ نه اصلا دوست دارم. دوست داری چیشو؟ دوست داری دنبال دانشگاه بدون نمره بگیرن؟ یا نه دوست دارم تحصیل علم اینا رو دوست داری؟ تدریس دوست داری؟ یه بحث دیگه است. خدا وکیل برید بسنجید خودتونو. مود الان ارشد بخونه. انقدر اومدن به من گفتن بیا برو دکترا بخون، انقدر اومدن به من گفتن، انقدر جاهایی اومدن گفتن بورسیت میکنیم بیا دکترا بخون، میگفتم نه. میگفت چرا؟ میگفتم هنوز کچیش برام حل. دکترا بخونم کچی؟ مثلا مدرک دکترا بگیرم بعد چی میشه؟ ها بگو چه اتفاق میفته؟ مثلا سخنرانی کنم؟ درس بدم؟ خواهم اینه کارتم انجام میدم که الا اینکه 2 سال 3 سال وقتم چی بشه؟ خوب تازه گفتم و 3 سال وقتم گرفته بشه، بعد تازه باید برم توی حوزه خاص. من مدیریت رسانه رو علاقه داشتم، همه کتابش رفتم خوندم شخم زدم. الان مدیریت رسانه درس میدم تو دانشگاه، رشته که خوندم نیستا، اما همه کتابش رو خوندم. علمش خب به دست آوردم. چی میخوای؟ نه آقا دکترا بگیری دیگه بالاخره دهن یه دی بسته میشه. یعنی کی بسته میشه؟ مگه من واسه دهن اینون دارم زندگی میکنم؟ بری زندگی تو. آقا چه اهمه؟ اون کسی که نباید از تو آزرده بشه، اون کسی که نباید دلش از تو بشکنه، خدا تو امام زمانته. اون مبنات یوم ند او کل اناسن به امامهم، روزی که همه آدم ها رو با امامشون میشناسیم و دعوت میکنیم، اونجا هیچ رنگ و بویی از امام زمانت ندی، بدبختی. معلول به دنیا آمدی دیگه ها، همه میپرن تو میمونی رو زمین، منت میکشی، گریه میکنی یکی دست منو بگیره، بابات هم نگات نمیکنه. بهت بگم یوم یفر المرء، ها نشدی؟ میگه از داداشش فرار میکنه، مادر بچهشو ول میکنه، تمام این نسبت ها این دنیا بین میره، هیچ کیش که نمیشتسه. بهت بگم ببینی مادرت داره پاتو میگیره با لغت میزنی تو صورتش، از روش رد میشی، همون بلا رو پدرت با تو میکنه. تمام این نسبت ها اونجا تو میمونی و عمری که سوزوندی، عمری که سوزوندی، پا چی؟ پا وایبر، پا واتساپ، مزخرفات چرت پرتی بفرسته اینو بگیر رفت کلاس که فقط داره در من و شما نیازهایی به وجود میاره، داره تمام قوای من و شما رو به هم میریزه، غضبمون رو زیاد کرده، شهوت رو زیاد کرده و هم رو زیاد کرده، اینا همش باید تحت تابعیت عقل بشه. شما یه نفری که هم به 10 تا شیر باشه بپره وسط شیرا بهش میگه شجاع؟ آره یا نه؟ من میگم دیوانه. شجاعت جایی که اون قوه غضب بره زیر نظر عقل، یک جایی اون میشه تحور، یعنی دیوانگی، تحور شجاعت بی خوده، غضب زیاد اصلا شجاعت نیست اسمش. آدم شجاع یه بار فرار، یه جایی فرار میکنه، بچه کوچیک داره میره سمت آتش، بهش میگه ماشاءالله ماشاءالله شجاعتو، به دایش رفته، او یکی هم که نه به باباش رفته، مردشو رو دایشو ببره. یا میگه بچه هست نمیفهمه، از سر نفهمیه. امروز برید ببینید شبکه ها چی کار کردن برای من شما. قوه غضب تو مردم زیاد کردن، قوه شهوت رو زیاد کردن، اون شده تحور، این یکم شده شرح، شهوه، همه چی رو با شهوت میبینن، همه چی رو بر مبنای میل جنسی دارن میسنجن، به جنون جنسی رسیده دنیا، انیمال سیکس دارن، دیرتی سیکس دارن، روابط جنسی با حیوان که خود حیوان این کار رو نمی کنه. حیوان جفت خودش رو میشناسه. روابط جنسی با هم جنس و برای این شأن اجتماعی به وجود آوردن، اینم قال فروید دیگه، قال امیرالمومنین این بود که شهوت اگر به روح، چون انسان روحش کمال خواهد وست بشه، ته نداره ها، بنبست نداره. قال فروید نخیر، تمام عقده های روانی و آسله و پسدگی های میل جنسیه. قال راسل بله، اوپن بذارید. راسل میگه میل جنسی مثل دستشویه، 100 تا دستشوی تو شهر داشته باشی، یکی طرف به یه بار بره دستشوی، دیگه 99 تا دیگر رو بگید نمیره. با بیا بسم الله، 100 تا رو که میرن هیچی، تو مال دستشوی دیگه هم دارن میگردن. وقت تو تلف نکن جوان، وقت تو تلف نکن. اکثریت این جمعیت جوونه، به خدا از همین امروز شروع بکنی ها، خیلی پخمه باشی، یعنی آمیب باشی، آمیبو که میدونی چیه، تک سلولی اولیه. خب روزی هر دو روز میتونی کلمه انگلیسی حفظ کنی، یعنی میندازی تو دسکتاپ گوشیت، اس ام اس میکنی برای خودت، ریمایندر میگذاری، آخر هفته سه تا کلمه رو دوباره چک میکنی، درسته؟ 5 سال دیگه مثل بلبل داری انگلیسی حرف میزنی. این هم بهت بگم، 5 سال دیگه میگه ای کاش 5 سال پیش شروع میکردم. آمیب در نظر گرفتم و نگفتم روزی 10 تا 5 تا کلمه، آمیب دو روز یه دونه. کسایی هستن اولای که بگید کل آمیب بل هم اول، به پایین تر تکسلولی هم پایین تره. ما خودمون داریم این کار میکنیم، اینا اثرات داره به خدا قسم. بچه تو رو خدا اینا رو گوش کنید، شما اینا به رشته های درسیتون مرتبط میشه ها. بچه 5 ساله رفته از رو اوپن پریده با آرنج، زده تو قفسه سینه خواهر 8 سالش، در دم کشته شد، دنده شکسته رفته تو قلبش، چی دیده؟ پا ماهواره کشتی کش دیده. خدا بیامرزه این بچه رو، پدر مادرش هم خدا پدر مادر اونم بیامرزن که حاضر شدن بیان جلو دوربین، دعوت بنده رو پذیرفتن، به زودی من اینو میذارم رو سایت ما. بچه 3 ساله تو تهران خودشو دار زده، پدر مادرش قبول کردن بیان جلو دوربین، ازشون خواهش کردن، پیغام فرستادن، قبول کردن. چی شده؟ سر ظهر مادر خواسته بخوابه، بچه ماده مامان مامان، بله پسرم عزیزم، مامان بنتن دشمناشو با تناب دار میزنه، خفه میکنه، بارکالله آفرین میخوام بخوابم، از خواب بیدار شده دیگه صدای بچه نمیاد تو خونه، این ور اون ور دیده روسری مادر رو برداشته دار زده خودش. خشونت دیگه امروز تو جامعه است، نتیجه چیه؟ چه کلیپ هایی داره پخش میشه تو همین نرم افزارهای موبایل رو. این کارتون هایی که برای این بچه ها بسیار غیر اصولیه، همین تام و جریش فکر کردید اصولیه؟ از اول تا آخر نداره هم دیگر میزنن، این با بمبونو میزنه، اون یکی رو که رنده میکنه، اون یکی با چاقو میزنه تو کلش، غیر اینه توجه نکنید. مشکل صوتی کلا مشکل جمهوری اسلامی حل بشه نیست اصلا، یعنی نادیدید کلا. بذار باشه بذار شما گرازمون تمام کنم، آمار یه چیز دیگه است، حتی بان داره صداش در میاد. یکی از 5 تا نشانه قطعی ظهور داریم، بقیه غیر قطعی حتمی ظهور، یکیش هم من اضافه میکنم که درست شدن سیستم صوتیه، یعنی در کشور ما حل شد، یعنی یکی از نشانه های ظهوره، بعید میدونم باید آقا خودش بیاد یه دست محبتی بکشه به سر سیستم های صوتی ما، احسن خدا پدر تو بیامرزه، صورت مسئله پاک شد. حالا اینجا خوبه، اینجا اومده است چیدن بندگان خدا تا اینا الان درست بود. تا الان تو مسجد یارو 50 سال پای اون اکوه، 50 سال هنو نتونسته این میزان این صدایی که سود نمیکشه رو پیدا کنه. 50 سال یعنی با آزمون و خطا از اول شروع میکرد، میلیمتر میلیمتر میرفت به جایی رسیده بود. تعجب برانگیز بعضی چیز هست، بالاخره تعجب آدمو به وجود میاره. اونجا هم گفتم دیگه، گفتم من چه چیز هست ما ایرانی ها نفهمیدیم، شوخی هم بکنم. یکی این که هیچ وقت تو ایران متوجه نمیشه آب سرد کدوم آب گرم کدومه. به رنگا اعتماد نکن، این نکته اوله. هیچ وقت ها یعنی مجرب مطلب تجربه شد. آخه یه نفر داشت کتابی میخون، کلش کوچیک بود، ریشاش خیلی پت و پهن بود. نوشته بود که اگه یکی دید کلش کوچیکه ریشاش خیلی پت و پهنه، یعنی خلوچله. بعد این گفتش که این نگاه کرد تو این نگاه راست بیه، قیچی هم نبود، گفت با شم این سر موامو میسوزنم اینجوری. شم رو گرفت شعله کشید نصف رفت نصف سر. بعد نوشت درست فرمودن مجرب است، راست میگه واقعا خلوچله، کسی که این کار رو کنم. اینا که میگم مجرب ها. یکی دیگه هم که تو ایران از پراید گرفته تا پرادو مهم نیست، این آفتابگیرا رو تو نایلون در نمیارن. جدی من نمیدونم داستانش چیه، مثلا چی کار از ما جا آینه رو با چاقو در میاره اینجوری چسب میزنن، عجیبه برام. کله کثیف میشه اون، نه میخواد نو بمونه. تازه بعضی الان نایلوناش هم در نمیارن، اون صندلی اونا کم هم اینا خیلی زیاد و عجیب غریبه. یه سری چیزاست ما متوجه نشدیم زیاد از اینا. نوشابه هم میخورن چی؟ میشه دیگه اس ام اس شده میگی اون ایرانی‌ها نوشابه هم که میخورن هی نگاه میکنه من چقدرش مونده. خب سرتون رو درد بودم، از خواهم این عرایزم مفید فایده بوده باشه. برید برای خودتون زندگی کنید، برید رابطه خودتون رو با امام زمانتون و خداتون درست کنید، بقیه رو ول کن، بقیه روابطتون هم درست میشه. وقتی رابطت با خدا درست شد با آدم هم درست میشه. خدا رو دوست داشته باش، یه کاری میکنه همه عاشقت شن. از خدا بترس، یه کاری میکنه همه ازت بترسن حساب ببرن. نماز شب بخونید، یه چیز جالب بگم ها، نماز شب بخونید خوشگل میشید، روی زیبایی و چهره اثر داره. دیگه این لپتاپ هم واسه کردم، توی گوگل بزنید شاید هنوز باشه، تو گوگل میزنی وای مسلمز، تا میزنی وای مسلم چرا مسلمونا، میاد وای مسلم وومن آر سو بیوتیفول، چرا زنای مسلمان انقدر خوشگلن، یا مسلم گرلز. میره برای چی؟ برای اینکه حجاب آدم خوشگل میکنه، نه که خوشگل دیده بشه، نمیدونم چه اثری داره. بعد من روایتش از حضرت امیر دیدم، چهارشاخ موندم. حضرت میفرماد حجاب خوشگل میکنه زن. من نمیدونم چه اثری داره، یعنی علمیش از من بپرسید من سر در نمیارم والله بالله. خب برای خداتون زندگی بکنید قشنگ میشید. اما همین قشنگی هم زیاد مد نظر نیست. هلن کلر رو امروز ما هممون اسمش رو با بزرگی یاد میکنیم، در شأن اولیای دینمون نیست که بخوام از اونها اسم ببرم، حتی بخوام بیارم مثلا از زهرا از زینب، دارم یه چیز همینیشو میگم، همینجا دم دست. هلن کلری که هزار جور معلولیت داشته بزرگی یاد میکنی، اما خیلی از این سوپر استارها رفتن، هیچ وقت ماندگاری نداشتن، پوسیدن. بعضی از اینا خیلی جالبه، بعضی از اینا پوسیدن کسی خبردار نشد. چیه گوگل وقت کردید، مخصوصا برای شما دختر خانم ها میگم، بیماری آنورکسیا رو سرچ کنید، میدونید دیگه کمشته های عصبی که خیلی از کیا میگیرن، فشن ها، من که اندامشون درست نگه دارم ببین چه بیماری هایی میگه. تا موقع که اون شکلی رو نشون میدن، وقتی این ریختی میشن اسکلت میشن دیگه نشون نمیدن. برای چی؟ برای اینکه اینا میخواستن تبرج کنن، میخواستن تو چش مردم باشن. تبرج خیلی بده، خیلی بده. دختر خانم، خواهر گلم، میای تو خیابون یه دوری میزنی 10 تا جوان به گناه بیفتن، برن خدای نکرده یه گناهی کنن، خدای نکرده خود ارضایی بکنه، هزار جور گناه صورت بگه، بدون به حساب تو هم می نویسه. بدونید کار شما آسان تره. می دونید چرا؟ شما یه پوششتون رو درست که حفظ می کنید دیگه خیالتون راحته. کار این بدبخت مرده سخته. شما پوشش رو حفظ کنید یا همین چیکار کنم؟ اما مرده است که کار سخته. چرا؟ چون زمین و زمان هم هستن. بالا رو نگاه میکنی بالا درختن، پایین رو نگاه میکنی تو جیب یارو دراز کشیده، بغل رو نگاه میکنی همه جا هم هستن. واقعا سخت شده برای ماها، برای ماها هم زندگی سخت شده. آقا رسول الله فرمود تو آخر الزمان مؤمن مثل نمک تو آب حل میشه. تعجیل در فرج امام زمان. برای همتون آرزو خوشبختی میکنم، ان شاء الله همتون سفیدبخت و خوشبخت بشید. صلواتی نتفهم.